فصل پنجم، تجربه گرایان. واکنش عمده در برابر خردگرایی در فلسفه در جزایر بریتانیا پدید آمد و تجربه گرایی نامیده شد. خردگرایان تجربه حسی را مایه شناخت نمی پنداشتند و مدعی بودند که معرفت قابل اعتماد فقط با استفاده از عقل به دست می آید. تجربه گرایان این را نفی کردند و اصرار ورزیدند که آگاهی از جهان خارج تنها از راه حواسمان می تواند به ما برسد. سپس نوبت ذهن است که کار اصلیش این است که به این آگاهی سامان ببخشد، از آن چیزهایی را استنتاج کند و بین آن و چیزهای دیگر ارتباط برقرار کند، ولی منبع اصلی همه داده ها تنها و تنها تجربه حسی ماست. از آن پس تعلق خاطر به این اصل وجه غالب و عمده فلسفه در جهان انگلیسی زبان شد. بخش اول، لاک، مهمترین لیبرال. لاک نخستین تجربه گرا در تاریخ فلسفه نبود، ولی از زمان خودش به بعد بنیانگذار اصلی مکتب اصالت تجربه و همه شاخه های آن شمرده شده است. جان لاک متولد سال 1632 و در گذشته به سال 1704 میلادی فرزند حقوقدانی از اهالی غرب انگلستان بود. پدرش در جنگ داخلی انگلیس در کنار طرفداران پارلمان بر ضد پادشاه به ستیز برخاست. در سال 1646 او را به مدرسه وست مینستر فرستادند که در آن زمان شاید بهترین مدرسه انگلستان بود و در آنجا نه تنها ادبیات یونان و روم باستان بلکه عبری و عربی آموخت. سپس به دانشگاه آکسفورد رفت و در آنجا با فلسفه جدید و علوم جدید آشنا شد و سرانجام در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. نخستین شغلش منشیگری و رایزنی بود و بدین ترتیب پا به میدان کارهای دولتی گذاشت. در سال 1667 میلادی به عنوان پزشک خصوصی ارل شافتسبری رهبر مخالفان پارلمانی چارلز دوم در خانه او اقامت گزید، ولی در عمل در سمت‌های دیگر هم که اکثراً سیاسی بودند به او خدمت می‌کرد. لاک 4 سال بین سال‌های 1675 تا 1679 میلادی را در فرانسه گذرانید. در آنجا به مطالعه آثار دکارت پرداخت و با شماری از بزرگترین متفکران تماس گرفت. ارل شافتسبری در سال 1681 به اتهام خیانت محاکمه و تبرئه شد، ولی از ترس جانش از کشور گریخت و در هلند به سر برد. در انگلستان وضع برای اطرافیانش خطرناک شد. از این رو لاک هم در سال 1683 انگلستان را ترک گفت و به هلند رفت. در اینجا بود که بخش عمده شاهکارش تحقیق درباره فهم انسانی را نوشت. گرچه از سال 1671 میلادی به بعد مرتب روی آن کار میکرد. کتاب در سال 1689 منتشر شد. لاک در هلند به تبعیدیان سیاسی انگلیسی پیوست که توطئه میچیدند و یکی از کسانی بود که در توطئه به تخت انگلستان نشاندن ویلیام اورانج هلندی مستقیما به او نظر مشورتی میداد. توطئه به نتیجه رسید. پس از انقلاب شکوهمند سال 1688 میلادی، هنگامی که جیمز دوم به خارج گریخت، لاک در فوریه سال 1689 شاهزاده خانم اورانج را شخصا از هلند به انگلستان همراهی کرد و وی ملکه مری شد و شوهرش ویلیام سوم پادشاه انگلستان. لاک در همان سال نخستین اثر سیاسی مهم خود، نامه‌ای در خصوص تساهل را انتشار داد. در سال 1690 میلادی دو رساله در باب حکومت و در سال 1693 اندیشه‌هایی درباره آموزش و پرورش بیرون آمد. لاک با اینکه 72 سال عمر کرد و چیزهای دیگری هم نوشت، مهمترین نوشته‌هایش همه در فاصله کمتر از 5 سال انتشار یافت. لاک هم از فلسفه بسیار لذت می‌برد، هم از درگیر شدن در امور عملی، و معمولاً در هر دو زمینه هم فوق‌العاده کارساز بود. او هیچگاه ازدواج نکرد، ولی محبوب همگان بود و دوستان زیادی داشت. مردی خونگرم، خوشرو، شوخ و دانا و در عین حال فروتن بود. ظاهراً لاک چه در روابط شخصی، چه در سیاست یا فلسفه، در درجه اول به نوعی عقل سلیم متعهد بود. حتی هنگامی که این پایبندی به عقل سلیم او را دچار تناقض می کرد، ترجیح می داد به وقوع تناقض اذعان کند به جای آن که به تکذیب حقیقتی بپردازد که به نظرش روشن و صریح می آمد، حقیقتی که خودش اغلب آن را واقعیت امر می خواند. در این زمینه او یک انگلیسی واقعی و بسیار نافرانسوی و به ویژه نادکارتی بود. با هوشمندی در میافت که چگونه ما در تلاش برای عرضه نظری منطقی تر و منسجم تر درباره چیزها، گاه آن نظر را از واقعیت دور می کنیم. محدودیت های ما. لاک در دو حوزه مختلف اندیشمندی پیشگام است. یکی نظریه شناخت، دیگری فلسفه سیاسی. در اولی او مبتکر تحقیقی بود که بسیاری تا به امروز آن را مهمترین برنامه آن نظریه می دانند، یعنی بررسی حد و مرز فهم انسان. پیش از او گمان می رفت که حدود معرفت ما را عالم هستی تعیین می کند، یعنی این که دست کم علل اصول ما قادریم همچنان به کشفیات خود درباره هستی ادامه دهیم تا اینکه دیگر چیزی نماند که کشف شود. البته فیلسوفانی همیشه بودند که فکر می‌کردند محدودیت‌هایی البته از نوع دیگر ممکن است وجود داشته باشد. مثلا حدود و ثغوری برای آنچه انسان می‌تواند دریابد و بنابراین وجوهی از هستی احیاناً هست که انسان هیچگاه نخواهد توانست بداند یا بفهمد. تقریبا جمله فلاسفه قرون وسطا چنین درکی داشتند، اما لاک آن را دنیوی کرد و سپس گامی بزرگ به جلو برداشت. اندیشید اگر ما بتوانیم قوای عقلانی خود را تحلیل کنیم و ببینیم چه از دست این قوا بر می آید و چه بر نمی آید، به حد آنچه برای ما قابل شناخت است پی برده ایم، صرف نظر از این که خارج از ما چه چیزهایی وجود دارد. بیرون و برتر از ادراک ما هر چه باشد، اندک یا زیاد، گو باش، چون فکر ما راهی برای رسیدن به آنها ندارد. برای همین است که لاک شاهکار خود را تحقیق درباره فهم انسانی نامید و بدین سبب در سرآغاز کتاب میگوید به نظر او ضروری است توانهایمان را بیازماییم و ببینیم فهم ما استعداد دریافت چه چیزهایی را دارد و چه چیزهایی را ندارد. او با این کار خود پژوهشی را آغاز کرد که پس از او شماری از چهره‌های برجسته فلسفه، هیوم و کانت در سده 18، شوپنهاور در سده 19 و سپس راسل و ویتگنشتاین و پوپر در سده 20 پی گرفتند. هر یک از این افراد در این خط متوالی به پیشینیانش احساس دین ویژه می کند و این زنجیر به هم پیوسته را امروز می توان یک سنت خواند. ما چگونه می آموزیم؟ لاک می گوید آنچه ما تجربه مستقیم از آن داریم محتوای آگاهی ماست، تصورات حسی، افکار، احساسها، خاطرات و از این دست، آن هم به حد وفور. او به این محتویات آگاهی صرف نظر از آن که عقلی‌اند یا حسی یا عاطفی یا هر چیز دیگر نام ایده داد. منظور لاک از ایده به زبان ساده هر آن چیزی است که بی‌واسطه در آگاهی ما حضور دارد. در مورد شناخت ما از جهان خارج، او اصرار می‌ورزد که داده‌های خام، درون داده‌های بنیادی از راه حواسمان به ما می‌رسد. ما پیوسته در حال دریافت تأثیرات تیره یا روشن، سرخ، زرد یا آبی، گرم یا سرد، زبر یا صاف، سفت یا نرم و جز اینها هستیم که در مراحل اولیه زندگیمان نمی‌توانیم به آنها حتی نام بدهیم. ولی از همان اوان آنها را به ذهن می سپاریم، بعضی را به خاطر می آوریم، برخی را با دیگران ربط می دهیم تا اینکه بالاخره مفهومی کلی از آنها پیدا کنیم و دربارهشان انتظاراتی در ذهن بپروریم. سپس شروع می کنیم به اکتساب ایده های کلی درباره چیزها چیزهای بیرون از خودمان که این تأثیرها را بر ما می‌گذارند. و فرایند آموختن، تمیز دادن یک چیز از چیز دیگر از همین جا می آغازد. شروع می کنیم برای مثال به شناختن شیعی پشمالود که همواره دوروبر ما چهار دست و پا در تقلاست و صدای خاصی از خود در می آورد و سرانجام یاد می گیریم که او را سگ بنامیم. از یک چنین سرآغازی ذهن و حافظه ما رفته رفته ایده های پیچیده تر و پیشرفته تر را بر پایه نهایی دروندادهای حسی ما می سازند و به مرور زمان جهان بینی روشن و توان اندیشیدن درباره جهان را پیدا می کنیم. یک نکته که لاک به تأکید می گوید آن است که حواس ما یگان قدر مشترک بیواسطه میان ما و هستی خارج از ماست. تنها از روح حواس است که آنچه بدان آگاهی می یابیم می تواند از خارج به درونمان راه یابد. ما این قابلیت را پیدا می کنیم که با این داده ها در مغزمان انواع و اقسام کارهای شگفت و بغرنج را انجام دهیم. ولی اگر این کارها را با مواد و مصالحی انجام دهیم که از درون دادهای حسی ما یا کسان دیگر نیامده باشند، یگان رشته پیوند ذهن با هستی خارجی را از دست داده ایم. در این صورت، ذهن هر عملی بکند یا نکند، این اعمال با آنچه که در جهان خارج وجود دارد مرتبط نمی شود. بدیهی است که ذهن می تواند از منابع درونی خود رویاها و همه گونه خیالهای دیگر را که با واقعیات جهان خارج تناظر ندارد به وجود آورد و در موارد بسیاری چنین هم می کند. لاک به هر حال به این نتیجه رسید که اندیشه های ما درباره آنچه واقعا وجود دارد و بنابراین درک ما از واقعیت جهان باید پیوسته در نهایت امر از آنچه حواس ما تجربه کرده اند برآید و یا در غیر این صورت باید از عناصری نهایتاً برخواسته از این تجربیات سرچشمه گیرد. این لب مطلب مکتب اصالت تجربه یا تجربه گرایی است. مانند هر آیین فلسفی دیگر، در اینجا هم نکته اساسی آن چیزهایی است که مورد نفی تجربه گرایان قرار می گیرد. برای نمونه، اندیشه افلاطون و پیروانش را نمیپذیرند که میگویند ما با مقداری شناخت جهان که در حیات پیشین آموخته ایم زاده میشویم. چیز دیگری که با زمان لاک ارتباط بیشتری هم داشت و فلسفه لاک نفیش میکند آموزه دکارت است که مدعی است صرفاً با محتوای آگاهی خودمان میتوانیم ادراکمان از جهان خارج را اعتبار بخشیم. در حقیقت لاک مخالف اندیشه تصورات فطری به هر شکل آن بود. به باور او چنین چیزی وجود ندارد. گمان می کرد انسان وقتی به دنیا می آید ذهنش همچون صفحه‌ای کاغذ سفید است که تجربه ها به تدریج بر آن نگاشته می شود و تمامی شناخت بعدی و فهم ما از هستی خارجی از این نقطه آغاز می شود. شیوه نوین اندیشه ها. این دیدگاه یا شرح و بسط آن معالن در سراسر جهان غرب گسترش یافت و امروزه چنان فکر آشنایی است که بسیاری آن را توضیح واضحات عقل سلیم صرف می شمارند. ولی هنگامی که لاک آن را مطرح کرد تازگی داشت و ابداً بدیهی نبود. در واقع پاره ای از پیامدهایش انقلابی هم بود. اگر هر کس با ذهنی خالی مثل صفحه نانوشته کاغذ مثل لوح سفید پا به جهان می نهد، پس هیچ کس از این حیث مادرزادی بر دیگری برتری ندارد و همه چیز وابسته به این است که آن فرد چگونه آموزش ببیند. عقاید لاک به ویژه در فرانسه منجر به این باور شد که توده های خلق را می توان با تعلیم و تربیت و همه در سطحی برابر از انقیاد اجتماعی رهایی بخشید. آنچه شیوه نوین اندیشه های لاک خوانده می شد، دست در دست علم جدید به وجود آمد. هر دو تأکید اصلی را بر مشاهده و آزمودن اندیشه های کلی از راه تجربه می گذاشتند. لاک خود تمایز بین آن وجوه اشیاء مادی که علم می تواند به حساب آورد و آنهایی را که نمی تواند به حساب آورد صورت بندی کرد. او البته علم زمان خودش را در نظر داشت. این تمایز را اول بار گالیله پیش کشیده بود. لاک می گوید آن وجوه اشیا که علم قادر است بدانها پردازد آنهایی است که مستقل از فرد مشاهده کننده است. ویژگی هایی مثل درازا، پهنا، قد، وزن، موضع شی در فضا، سرعت حرکتش و جز اینها، یعنی خواص سنجش پذیر، اگر نگوییم مکانیکی آن. این خواص را چون مستقل از فرد ناظرند میتوان به طور عینی معرف یک شی شمرد. به همین سبب لاک آنها را کیفیات اولیه خواند. کیفیاتی که از قلمرو علم خارجند آنهایی هستند که از تأثیر متقابل شی و فاعل مشاهده کننده حاصل میشوند و بنابراین حاوی عنصری ذهنی اند که به سهولت ممکن است از مشاهده کننده ای به مشاهده کننده دیگر فرق کند. مقصود خصایصی است چون طعم، بو، رنگ و امثال اینها. این خصایص به نحوی مبهم متعلق به شیء‌اند. مبهمند یعنی منوط به آنند که نزد فاعل چگونه به تجربه درآیند. از این رو لاک آنها را کیفیات ثانویه نامید. این تمایز لاک در قانون اساسی فلسفه نوشته شد و هرگز به تمامی از آن حذف نشد. یک عنصر اصلی نظریه شناخت لاک این دیدگاه است که ما چون فقط قادریم خصایص و رفتار قابل مشاهده هر شی را ببینیم، هیچ راهی برای فهم آن شی مستقل از آن خصایص نداریم. به سخن دیگر نمیتوانیم بدانیم خود شی که آن خصایص را دارد و آن گونه رفتار میکند یعنی شی فی نفسه چیست، زیرا آن چیز چیزی نامرئی، چیزی متافیزیکی یا به قول لاک چیزی که ندانم چیست است. او آن را ماده، جوهری مادی توصیف کرد، ولی تأکید ورزید که ما فقط می توانیم خصوصیات آن را بشناسیم، ولی هرگز نمی توانیم خود آن را بشناسیم. این امر در مورد سوژه یا فاعل شناخت هم مصداق دارد. ما در مقام فاعل شناخت و تجربه فقط می توانیم محتویات آگاهی من، تجربه های من از چیزهای گوناگون را دریابیم. اما ذات و ماهیت دارنده این تجربیات بر ما نامعلوم است. بدین قرار به نظر لاک فاعل شناخت و موضوع و شیوه های شناخت هر دو ناشناختنی هستند. قلمرو شناخت ممکن سراسر عبارت است از تأثیرهای متقابل یا تأثیرهای متقابل ممکن این وجودهای ناشناخته بر یکدیگر. انقلاب لیبرال. دکارت همانطور که دیدیم میپنداشت که شناخت علمی ما از جهان با تکیه بر منطق قیاسی از مقدمات شک ناپذیر به دست میآید. لاک چنین اعتقادی نداشت و بنابراین قائل نبود که این شناخت دارای همان یقین ریاضیات است. دیدگاه کاملا متفاوت او مبنی بر این که ما آهسته آهسته بر پایه دروندادهای حواسمان این شناخت را به دست می آوریم جا برای خطا می گذارد. ما از روی تجربه های من نتیجه کلی می گیریم، فرایندی که استقرا نامیده می شود نه قیاس. اما گاهی نتیجه گیری های کلی ما اشتباه است و این را باید مد نظر داشت. پاره اوقات مشاهده مستقیم حتی پس از بازبینی دیگران هم خطا از کار در می آید. از این رو هر قدر هم در بنای شناخت دقت به خرج دهیم، شناخت ناشی از مشاهده 100% مطمئن نیست، فقط محتمل است. گاه ممکن است غلط باشد. بدین قرار به گفته لاک اگر می خواهیم این اصل را رعایت کنیم که باورهای ما درباره چیزها می باید بر مبنای شواهد باشد، واجب است این آمادگی را داشته باشیم که در صورت تغییر شواهد باورمان را هم تغییر دهیم. لازمه این کار رهیافتی است بر اساس فهم عادی یا عقل سلیم نسبت به چگونگی اعتقاد ورزی من، و این شرط بخش مهمی از فلسفه لاک را تشکیل می دهد و به طوری که خواهیم دید با نظریه های او درباره سیاست پیوند حیاتی دارد. لاک می گوید انسان در آغاز در وضع و حالت طبیعی بود. انسان موجودی که خدا او را به هیئت خود آفرید، حتی در حالت طبیعی هم حیوان جنگلی نبود، زیرا خدا به او عقل و وجدان داده بود. بدین ترتیب دیدگاه لاک از وضع و حالت طبیعی بسیار متفاوت با دیدگاه هابز است. با این حال، نبود چیزهایی مانند حکومت یا نظم مدنی به قدری به زیان انسان بود که به عقیده لاک افراد داوطلبانه گرد هم آمدند و جامعه به وجود آوردند. او هم مانند هابز قرارداد اجتماعی را نه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بلکه بین انسانهای آزاد می‌بیند. ولی به نظر لاک، برخلاف نظر هابز، حکومت شوندگان حقوق فردی خود را حتی پس از تشکیل حکومت حفظ می کنند. حاکمیت در نهایت امر نزد مردم می ماند. یگانه هدف مشروع حکومت صیانت حقوق مردم است، تضمین جان، آزادی و دارایی آنها. اگر حکومتی شروع به تجاوز به آن حقوق کند، یعنی خودکام شود، یا از آنها به نحو کارساز دفاع نکند، یعنی بیکفایت شود، حکومت شوندگان پس از طلب اصلاح از طریق راه و رسم عادی و ناکامی در حصول آن، حق اخلاقی دارند حکومت را براندازند و به جای آن حکومتی آورند که از عهده کار برآید. این موضع ضمناً نقش لاک را در انقلاب شکوهمند سال 1688 توضیح می‌دهد. لاک معتقد بود آنچه به ما حق مالکیت چیزی را می‌دهد در درجه اول زحمتی است که برای آن چیز می‌کشیم و سپس در نتیجه آن زحمت اختیار پیدا می‌کنیم که هر چه می‌خواهیم با مالمان بکنیم. اگر من کار کنم و چیزی به وجود آورم و از این بابت به کسی هم زیانی نرسانم، در آن صورت حق من است که از زحمتم بهره برم. اگر کسی آن را از من بگیرد، او فی الواقع زحمت مرا دزدیده است. باری با فرض اینکه من این حق را نسبت به مالم دارم، پس می توانم هر طور که بخواهم از آن استفاده کنم. می توانم آن را به دیگری ببخشم یا به خریداری بفروشم. بدین ترتیب جامعه ای پدید می آید متکی به داد و ستدهای داوطلبانه در میان افراد مستقل از حکومت. اینها مبانی سرمایه‌داری لیبرال را تشکیل می‌دهد. تساهل و مدارا. یکی از راه‌هایی که فلسفه سیاسی لاک با نظریه شناخت او پیوند می‌یابد، اعتقادش به تساهل و مدارا است. به خاطر دارید که می‌گفت در شناخت ما از جهان تجربی یقین و قطعیت وجود ندارد، فقط نوعی احتمال کلی در اختیار داریم. در این صورت به نظر او هم خطاست و هم از نظر اخلاقی نادرست است که مراجع سیاسی و دینی عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنند. این نظر او آنچنان نفوذ تاریخی سرنوشت سازی داشته است که جا دارد نمونه ای از گفته هایش را کلمه به کلمه نقل کنیم. او می گوید کجاست آن انسانی که برای اثبات صدق هر آنچه بدان قائل است یا اثبات کذب هر آنچه مردود می شمارد دلایل بیچون و چرا و تردید ناپذیر داشته باشد یا بتواند بگوید تا بن جملگی عقاید خیشتن و دیگران تعمق کرده است. در حالت شتابناکی که به سر می بریم و باید در آن با چشمان نابینا دست به عمل بزنیم، ضرورت اعتقاد پیدا کردن بدون علم داشتن، نه اغلب معتقد شدن بر پایه ادله ناچیز، باید ما را بیش از آن که دیگران را در تنگنا بگذاریم مشغول و مراقب آگاه ساختن خودمان بکند. نفوذ. لاک پیش از هر اندیشمند دیگری به پیریزی نظریه دموکراسی لیبرال خدمت کرد. کسانی که آمریکاییان آنها را پدران بنیانگذار می‌خوانند، مردانی که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نوشتند، به هنگام کار خود آگاهانه لاک را مد نظر داشتند و در مکاتبه با یکدیگر نام او را می‌آوردند. لاک تأثیری همسان بر اندیشه فرانسویان در سراسر قرن 18 داشت. ولتر، مونتسکیو و اصحاب دایره المعارف فرانسه در آثار او مبانی افکار نه تنها سیاسی بلکه اخلاقی، آموزشی و فلسفی خود را یافتند. بدین قرار او عامل بسیار مؤثر فکری انقلاب در آمریکا و در فرانسه بود. محل تردید است که هیچ فیلسوفی از زمان ارسطو تا زمان کارل مارکس نفوذی بیشتر از لاک بر امور عملی گذاشته باشد. یک تحول فکری فلسفی، آغاز نگرشی جدید. لاک را نخستین کسی دانستند که دارای ذهن مدرن است. این بدان سبب است که او پاره ای از مطالب اساسی را که مورد علاقه اندیشه پس از قرون وسطا بود گرد هم آورد و با یکدیگر درآمیخت. بخشی از پیام اصلی او را می توان با این واژه ها بیان کرد: از مراجع، خواه سیاسی، خواه فکری یا دینی، بی فکر پیروی مکن و بی فکر دنبال سنت ها یا آداب اجتماعی مرو. استقلال اندیشه داشته باش، به واقعیات بنگر و سعی کن دیدگاه و رفتار خود را بر بنیاد واقعیات قرار دهی. برای ما امروز دشوار است بفهمیم این پیام چه اندازه نوظهور بود. در حقیقت در آموزش و پرورش، در علوم، در سیاست و در خود فلسفه نتایجی انقلابی به همراه آورد و این با ضرورت تازه مشاهده و تجربه در علوم نیز کاملا می‌خواند. لاک هم بر نیوتن تأثیر نهاد و هم از او تأثیر پذیرفت. رویکرد او در تعلیم و تربیت ضدیت با یادگیری توتیوار و پیروی از برنامه‌هایی بود که گذشت زمان انعطاف ناپذیرشان ساخته بود و سنت به آنها تقدس می‌بخشید. لاک می‌گفت زبان باید از راه تمرین و مثال، نه از راه دستور و صرف و نحو آموخته شود و نیز خواستار تأکید کمتر بر مطالعات قدیم و بیشتر بر موضوعهای جدید بود. به باور او همه افراد بشر استعداد رشد دارند و حفظ حقوق و آزادی‌های آنها یگان هدف جایز حکومت است. این نگرش متضمن نوعی خصومت با هر گونه حکومتی بود که این ضوابط را مراعات نمی کرد و با این همه، با آنکه فلسفه لاک مخالف اقتدار و مرجعیت خودسرانه در جمیع وجوه فکر و حیات بود، مفهوم کلی آن به هیچ وجه ستیزجو و پرخاشگر نبود، بلکه برعکس خوشخلق، ملایم و واقع بینانه بود. پیوسته پافشاری بر فهم عادی یا عقل سلیم داشت و اصرار به پرهیز از افراط و تفریط و در نظر گرفتن کامل واقعیات ساده هر موضوع. این جنبه‌های گوناگون فلسفه لاک به یکدیگر پیوند خورد و شالوده‌ای فراهم آورد که با تکیه بر آن تفکر فلسفی در 200 سال بعدی در کشورهای انگلیسی زبان بالید. این اندیشه‌ها پایه و اساس دیدگاهی مشخصاً انگلوساکسون شد، ولی در تحولات جهان فرانسوی و آلمانی زبان نیز نفوذ چشمگیری داشت. ولتر در فرانسه و کانت در آلمان لاک را آغازگر طرز فکری می‌دانستند که هر دو از آن پشتیبانی می‌کردند.